اوژن تقدیم می کند.
همه اطراف تهران می آمدن شب جمعه اینجا زیارت.
عید فطر کل بازارشه عرش پند می شد.
یه درختی داشت به اسم چنار سوخته.
کتاب فروشی اینجا داشت، پارچه فروشی داشت، صحافی داشت. سه تا درخت بزرگ بود، دو داخل تهران تک بود.
تهران، این شهر تو در تو و عجیب، بیرون آمده از دل تاریخ حادثه و جنگ و تغییر، شهری در فراز و نشیب و سختی کشیده. از تهران دیروز در دل دروازه ها و گذرها تا تهرانی که امروز میشناسی. شهر تهرانی که امروز میشناسیم با محله ها و گذرهای قدیمیش معنا پیدا میکنه. اما شهرها در دل تاریخ با حوادث و جنگ ها دستخوش تغییر میشن. در واقع بعد از حمله مغول ها شهر تاریخی ری رو به نابودی میره و مردم دست دست راهی تهران میشن. تهرانی که قبل از گسترش و پایتخت شدن روستایی ما بین چهار امامزاده بوده.
تهران سه تا گورستان عمده داشته، یکی بعداً میشه امامزاده زید، یکی امامزاده اسماعیل و اونی که دورتر بوده و در شمال شرق روستا بوده امامزاده یحیی. بعداً امامزاده سید نصرالدین بهش اضافه میشه که با فاصله بوده و بعد از گسترش روستا. قدیمی ترین تاریخی که از تهران دوره اسلامی سراغ داریم کتیبه که نوشته شده باشه، تاریخ رو ثبت و ضبط کرده باشه، در همین محل پیدا شده. تاریخ 628 بر روی یک کتیبه روی لوح کاشی برای امامزاده یحیی و مرحوم مصطفی تو گزارشش از این کتیبه یاد میکنه که یک مدتی هم در موزه ایران باستان بوده، بعداً به موزه امامزاده یحیی منتقل شده که از این موزه هم خبری نداریم، ولی این ثبت و ضبط شده. عکسش هست. 628 میشه مقارن حدود 10-11 سال بعد از حمله مغول. ما شواهدی داریم از تهران که در اینجا این امامزاده مأمور و مورد استفاده بوده.
تبدیل شدن تهران به شهر از دوره صفویه شروع میشه. زمانی که شاه طهماسب دور تا دور روستای تهران رو حصار میکشه و این کار باعث میشه تا کم کم تهران سر و شکل بهتری پیدا کنه و در قامت یک شهر در پهنه جغرافیایی ایران خودش رو نشون بده. حدود حصار صفوی از شمال به خیابان امیرکبیر، از شرق به خیابان ری، از جنوب به خیابان مولوی و از غرب به خیابان وحدت اسلامی بوده و چهار دروازه اصلی یعنی شمیران، قزوین، شاه عبدالعظیم و دولاب داشته.
اما اون چیزی که ما از شکل گیری و ساختار محلات قدیمی تهران امروز میدونیم بیشتر به عهد قاجار برمیگرده. یعنی زمانی که آقا محمد خان قاجار اولین شاه قجری تهران رو به عنوان پایتخت حکومت خودش انتخاب میکنه. بعد از اون زمان میگذره و دوره ناصری زمان شکوفایی تهرانه. حضور سفیران کشورهای مختلف، تأسیس دارالفنون، بازگشت دانش آموختگان ایرانی از اروپا و همچنین سفرهای متعدد ناصرالدین شاه به اروپا باعث میشه تا تهران نسبت به قبل پیشرفت بیشتری پیدا کنه. شاه فرنگ رفته حصار قدیمی دور تا دور شهر رو از بین میبره و حصار ناصری رو بر مبنای الگوی شهری پاریس میسازه و نام دارالخلافه ناصری رو برای اون انتخاب میکنه.
محدوده حصار ناصری از این قراره: از شمال به خیابان انقلاب، از شرق به خیابان 17 شهریور، از جنوب به خیابان شوش و از غرب به خیابان کارگر جنوبی میرسه.
به واسطه علم نقشه‌نگاری که در همین دوره ناصری رونق پیدا می‌کنه، ما امروز شناخت خوبی نسبت به محلات تهران داریم. در نقشه موسی و کرشیش در سال 1237 شمسی 5 محله در تهران نامگذاری شده. اودلاجان، سنگلج، بازار، ارگ و چال میدان. با گسترش شهر تهران در نقشه عبدالغفار، محله جدید دولت نیز به محله‌های قدیمی اضافه میشه. حالا به دوره مهم یعنی مشروطه میرسیم و اتفاقی که در گذر امامزاده یحیی زمین ساز تحولی بزرگ شد.
یکی از مهمترین اتفاقات گذر امامزاده یحیی شهادت سید عبدالحمید سجادی وصفیه که در تاریخ ایران به عنوان اولین شهید مشروطه ازش یاد میشه. خب ما میدونیم که تحولات انقلاب مشروطه از پاییز 1284 که شروع میشه و یک اتفاق روند این انقلاب رو سریع‌تر میکنه و اون شهادت سید عبدالحمیده. حالا داستان از کجا شروع میشه؟ عین‌الدوله که صدراعظم مظفرالدین شاه قاجاره در صبح چهارشنبه 18 تیرماه 1285 به سربازای فوج قزوین به سرکردگی میرزا احمدخان دستور میده که برن یکی از سخنوران مهم دوران مشروطه یعنی شیخ محمد واعظ اصفهانی رو دستگیر کنن. سربازا شیخ محمد رو در گذر سرپولک میگیرن و به سمت خونه صدراعظم میبرن. در بین راه در حوالی میدان باغ پستبکه که مردمی که از دستگیری شیخ محمد شاکیان به سمت سربازا هجوم میارن و با سربازا درگیر میشن. درگیری که بالا میگیره، سربازا شروع به تیراندازی میکنن و چند نفر رو زخمی میکنن. سید عبدالحمید طلبه جوونیه که چند وقتی تو تهران بر درس حوزوی زندگی میکرده. جلسه درس اون روزش که تمام میشه و از درگیری مطلع میشه، خودشو به سمت مهلکه میرسونه و شروع میکنه به ناسزا گفتن به فرمانده سربازا. میرزا احمد خان که تو بد هشلی افتاده عصبانی میشه و یک تیر تو سینه عبدالحمید خالی میکنه. مردم بدن نیمه جان سید عبدالحمید رو بلند میکنه و به سمت مدرسه معمارباشی میبرن. داخل مدرسه عبدالحمید از دنیا میره و به عنوان اولین شهید راه مشروطه جاودانه میشه. بعد از شهادت عبدالحمید ولوله‌ای در بین مردم به وجود میاد و درگیری ها بالا میگیره. در نهایت مردم که حالا جمعیتشون به حدود 3000 نفر رسیده، جنازه عبدالحمید رو دوششون میزن و به سمت مسجد جامع تهران تشییع میکنن. این اتفاق شروع میشه برای یک حرکت بزرگتر که در نهایت انقلاب مشروطه رو در کمتر از یک ماه به پیروزی میرسونه. سید عبدالحمید جوانی تقریبا 22 ساله است که کمتر از 2 سال از ازدواجش میگذره و دختر کوچیکی به نام هاجر داره.
اما در دل تمام این حصارها و دروازه ها و محله ها گذر امامزاده یحیی کجاست؟
وحید شهاب، اسکندر مختاری.
گذر امامزاده یحیی که تو نقشه‌های جدید شهری به نام کوچه امامزاده یحیی مشخص شده، نام خودش رو از یکی از کهن‌ترین زیارتگاه‌های مردم تهران گرفته. زیارتگاهی که روی قدیمی ترین نقشه‌های تهران یعنی برای دوره محمدشاه و ناصرالدین شاه هم مشخص شده. در واقع میشه گفتش که سکونت در این محله همپای تاریخ تهرانه و نشونش هم همون چنار 900 ساله داخل امامزاده است. هرچند که توی خیام و کشیه دوره پهلوی اول حدود جنوبی این گذر با تغییراتی مواجه شده، اما خوشبختانه اون هویت و شاکل اصلیش از دست نداده. سال 84 در اثر تحولاتی میراث فرهنگی تصمیم میگیره که محله اودلاجان رو در فهرست آثار ملی ثبت کنه. برای اینکه حدود محله مشخص تر باشه، میان مابین خیابون ری و ناصر خسرو، امیر کبیر و 15 خرداد رو در نظر میگیرن و اینطوری میشه که گذر امامزاده یحیی که در اصل قسمتی از محله چال میدون بوده میفته تو حدود محله اودلاجان و ثبت ملی میشه.
در امامزاده یحیی در محله اودلاجانه و قبل از این فرسودگی هایی که توی 45 سال اخیر بیشتر آرش شده، دو تا درخت کهنسال شهر تهران کنار گذر بود. درخت سوم تو محوطه امامزاده بود. الان اون درخت سوم که تو محوطه امامزاده هست باقی مونده، ولی اون دو تا درخت کهنسال که دست کمی از چنار امامزاده صالح نداشتن متاسفانه خشک شده و از بین رفته. شاید به خاطر دست زدن به مسیر خنات حاجی علی رضا بود. قنات حاج علی رضا از اون بالا می آمد و از وسط این معبر عبور می کرد، می رفت سمت محله چاله میدان. محله چاله میدان در جنوب محله امامزاده یحیی واقع شد. از نظر محله بندی محله امامزاده یحیی از طرف شرق با خیابان ری همجواره، از طرف جنوب با خیابان 15 خرداد و محله چاله میدان که الان شده سیروس همجواره، از طرف غرب میخوره به محله به سمت محله یهودی ها، از طرف شمال هم محله باغ پسته بک رو باش همجواره.
اما خاطره ای از مرحوم انور خامه‌ای از زبان آرش صابری نیا.
میگه اون زمان به همراه پدرم مرحوم یحیی کاشانی به یه باغ میرفتیم نزدیک محل سکونتمون، باغی به نام باغ پسته بک. باغ پسته بک یه جایی بوده مثل فرهزاد امروزی، یه باغ خیلی وسیع با دار و درخت بسیار که زیر هر درخت یه حصیر خیلی بزرگ پهن بود، حصیری که روش یک ظرف چای در کنار منقل و وافور قرار داشت و هر کسی که به اونجا می اومد بنا به نیاز خودش از خودش پذیرایی میکرد. میگه اینجا یه محلی بوده برای گفتگو و مردم در حال حالا نوشیدن چای یا کشیدن تریاک شروع میکردن به صحبت کردن با همدیگه و پدر انور خامه‌ای یحیی کاشانی به عنوان یکی از مجتهدین به نام اون زمان، کسی که توی سخنوری بسیار قرا بود، میگه هر وقت پدرم لب به سخن باز میکرد طولی نمیکشی که دور و برش جمعیت بسیار زیادی رو میگرفتن و افرادی که سراپای وجودشون گوش میشد تا ببینن که پدر من چی میگه. و این خاطره توی ذهن انور خامه‌ای تا آخر عمر باقی میمونه. باغ پسته بک قدیم تخریب میشه و بعدها جاش مدرسه پروین ساخته میشه.
و اما تاریخچه بنای اولیه بقعه امامزاده یحیی. وحید شهاب.
بنای اولیه بقعه برای دوره مغول و از خشت خام ساخته شده، ولی تو دوره مختلف مرمت شده. آخرین بار تو دوره قاجاره. یه صندوقچه خیلی زیبای منبتکاری روی مزاره که برای سال 895 هجریه. تو دوره پهلوی اول وقتی شهر گسترش پیدا میکنه، این بوغه و قبرستون دورش میفتن توی مرکز شهر. شستشوی اموات و دفن اونا باعث میشه که یه سری بیماری واگیدار تو شهر شایع بشه و حکومت مجبور میشه زمین امامزاده رو هموار بکنه و بوغهش رو خراب بکنه. این اتفاق باعث میشه که مردم محلی و مذهبی ناراحت بشن و روحانیون بیان یه سری نامه به وزارت معارف بنویسن.
اسکندر مختاری.
و هر دلیلی که خراب میشه مورد اعتراض اهل محل قرار میگیره و طلاب و همینطور اداره باستانشناسی و انجمن آثار ملی. از فحوای سخنان بعدی معلوم میشه که اینا معترضن به تخریب اینجا. برای همین دکتر یوسف صدیق که میشن وزیر فرهنگ و اون موقع اوقاف هم زیر نظر اداره فرهنگ اداره میشه، به این کار حساسیت نشون میدن. خود مرحوم دکتر صدیق خونهشون تو محله کامنار بود، تو وراثت و هست، یعنی خودش هم اهل محل بود، ناراحت بود از اینکه یه امامزاده خراب شده و ایشون هم وزیره. بنابراین میخواد که این اتفاق صورت بگیره و اینجا بازسازی بشه. ولی تو گزارشی که مرحوم مصطفی در روزنامه اطلاعات ماهانه داده، از مرحوم محمد علی فروغی که اون موقع نخست وزیر هم بوده تشکر کرده که او میخواست که این اتفاق بیفته.
آرش صابری نیا.
مرحوم عیسی صدیق توی کتاب خاطرات خودش با عنوان یادگار و عمر خاطره خیلی جالب درباره امامزاده یحیی داره. خاطره برمیگره به سال 1318، زمانی که اطراف بقعه امامزاده یحیی گورستان خیلی بزرگه. وجود این گورستان توی مرکز شهر یه سری بیماری هایی رو به همراه داره که وزارت فرهنگ اون زمان تصمیم میگیره برای مقابله با این بیماری ها بیاد اون گورستان رو از بین ببره. تو این گیرودار گویا بقعه هم از بین میره، جای اون یک محل ورزشی ایجاد میشه و در واقع از بین رفتن بقعه یه سری اعتراضات رو بین مردم محلی به همراه داره، اعتراضاتی که نهایتاً منجر به این میشه که وزارت فرهنگ به آندره گودار دستور میده که بقعه امامزاده یحیی رو به همون سبک و سیاق سابقش توی همون محل بسازه.
خیلی هم تو حرفاشون اشاره است که این به این بازسازی کردن، یعنی فلان سر جاش بوده و اینا همون پلان شروع کردن بازسازی کردن، یه ساختمانی که 8 وجهیه و بعد هم یه گنبده 12 ترک داره و تو پلان هم یه بخشش هم مربع هست میسازن.
بعد از ساخت این بقعه هست که ما در کنارش یه شفاخانه رو به دستور وزارت فرهنگ اون زمان میسازن و چند سال بعد توی ضلع شمالی و شرقی همین اراضی دوتا مدرسه به دستور وزارت فرهنگ ساخته میشه.
اما بشنوید از مهمترین مکانها در این گذر.
اسکندر مختاری، وحید شهاب.
میرزا کاظم مصطفی خونش تقریبا با یک بلاک سمت غرب محوطه امامزاده قرار گرفته. این میرزا کاظم مصطفی همون کسیست که مسجد و مدرسه کاظمیه رو در کنار خیابون ری از ایشون داریم. آدم های دیگه معروف این محل استاد ابوالحسن معمارباشی هست، یک مدرسه اونجا ساخته که این مدرسه هم از آثار تاریخی شهر تهران است. این استاد ابوالحسن معمارباشی بیشتر ساختمان های دوره ناصرالدین شاه رو در کاخ گلستان از ایشون ذکر میکنن که رئیس اداره بناخونه بود و معمار باشی بوده یا سرمعمار کاخهای سلطنتی بوده.
خانه آیت الله سرخی، خانه آیت الله لواسانی، تکیه ابوالقاسم شیرازی که به نظر میرسه بخشش به صورت خونه کوچیک در پایین پارک کنار سرای کازه باقی مونده و به اعتقاد بیشتر کارشناسا این خونه قدیمی ترین خونه تهرانه.
گذر امامزاده یحیی به عنوان لوکیشن در آثار سینمایی زیادی دیده شده، اما برای نسل‌های قدیمی و البته جدید نام امامزاده یحیی با یک فیلم گره خورده.
فیلم هم اینجا زیاد بازی کردن، به روز وسوخ با فیلم قیصر مثلا ترکون معروف شد اومد اینجا. تمام صحنه‌های فیلم سوجه هاش مال این منطقه است.
مسعود کیمیایی کودکی خودش رو توی این محله گذرونده و زندگی و رفاقتش با اسفندیار منفردزاده و فرامرز غریبیان به کوچه دردار یعنی بالای میدان باغ پسته بک گره خورده.
توی مثلا 2 سالگی 3 سالگی اومدیم کوچه سید ابراهیم، پدرم اونجا خونه خرید دیگه. بعد از اونجا باز آمدیم کوچه دردار، تای کوچه دردار که اونجا با اسفند رفیق شدم.
بله، دبیرستان هم با هم بودیم، ولی محلی که با هم زندگی کردیم از 10-11 سالگی با هم توی یک محل و یک کوچه بزرگ شدیم.
لوکیشناش شما هم میدون که میایی بالا سمت راست دلان سوپرمارکت و موقع یه قهوه خونه بزرگ بوده سر تا سر. میایی بالا حموم نواب، الان حموم نواب هم بازسازی کردن و اینا. بعد یه مقدار از حموم که میری بالا سمت چپ سر کوچه مرآد یه ترشی فروشیه که داداش بهروز وسوق تو ترشی فروشی میکشن، الان یه سوپرمارکت بزرگ شده با اینا. یه خونه شون هم تو همون کوچه سرتون بوده، تایی کوچه که میری یه خونه بزرگه.
کیمیایی بخش زیادی از فیلم قیصر رو در امامزاده یحیی فیلم برداری کرد. از جلوی امامزاده تا قهوه خونه معروفی که برای ما مونولوگ معروف بهمن مفید رو به یادگار گذاشت و امروز به مغازه تهیه غذا تبدیل شده. تا قصابی فرمون کلاه مخملی و در نهایت حمام نواب که در واقع بعد از میدان پستبک و در محله اودلاجان محسوب میشه.
دستش درازه. کجا؟ یک با من بودم، آجین استاد رضا 500 علی فرصت آراینا خیلی بودیم. کریم آقامونم بود.
کریم؟ کدو کریم؟
کریم آقامون بود.
حدود 53-54 ساله که اینجا هم زندگی میکنم هم کاسبی میکنم. عید فطر کل بازارشه عرش پنگ میشد، مردم میومدن نماز عید فطر رو به جا میآوردن. نماز یومیه صفوف نمازگزارا کل مسجد امامزاده یحیی رو پر میکرد. کتاب فروشی اینجا داشت، پارچه فروشی داشت، صحافی داشت، تجاریش کردن. بافت بازارچم به تب عوض میشه.
بچه محلام مثلا خب اجازه نمیدادن مثلا کسی یه موقعی بیا تو محلشون بخواد یه آتیشی درست کن. همیشه حواسشون بود به محلشون و اینا.
انقدر سخت من دخترام نمیتونن بیان بیرون، چون همش محل کاسبی، همش کارگرن، همش مجردن.
اینا یا مردن یا اینجا کوچ کردن رفتن، این محل به این روز افتاده. یه میگم اهمیت به محل نمیدن.
3 درخت قدیمی داخل این بازارچه امامزاده یحیی بود که الان یکی ازشون موجوده که شهرداری اومد عوض که حفاظت کنه برداشت کندشو از بین بردش.
امروز از این گذر یک جسم نیمه جان و بیروح به جای مانده، محله‌ای که در طول تاریخ نیست شد اما همچنان خودش رو حفظ کرده. در چند وقت گذشته خبری از طرح توسعه گذر امامزاده یحیی و تغییراتی در این محله است که نگرانی اهالی این محل و دغدغه‌مندان حوزه شهری رو بیشتر کرده.
وحید شهاب، اسکندر مختاری.
خب واقعیت اینه که یک بار طرح توسعه امامزاده یحیی سال 94 مطرح میشه. اون زمان مدیران شهری میان با طرح مخالفت میکنن. چرا؟ دو تا موضوع براشون خیلی مهم بوده. یکی این که بحث تخریب بافت بوده و دست اندازی به بافت تاریخی، و یک موضوع دیگه که وقتی پژوهش انجام میدن در رابطه با اثرات منفی تر متوجه میشن که این تر مشکل سازه و تو همون مراحل اولیه تر رو رد میکنن. بعدش میان چیکار میکنن؟ به سازمان اوقاف پیشنهاد میدن که شما برید روی پلاک‌هایی که دارید سرمایه گذاری کنید، اونایی که نیاز به مرمت داره مرمت کنید، اونایی که نیاز به تخریب و نوسازی داره تخریب و نوسازی کنید. اما خب اوقاف خیلی به این مسئله توجه نمی‌کنه و این تر مسکوت میمونه تا اینکه دوباره در مدیریت شهری فعلی این تر پیگیری میشه.
معلومه که 150 تا خونه اطراف رو خیلی تجمیع کنید به خاطر تحریک اصلا هیچی تا حالا ندیده اینو، یه چیز منطقی نیست. بعضی آوردن پروژه های بزرگ مقیاس توی یه محله برهم زدن رابطه مظروف و ظرف این یه محله کوچیکه، نمیشه توش یه کاربری سنگین رو گذاشت. محله رو که حالا فرسوده که هست و شکننده که هست، ولی نابود میکنه یه محله.
مرداد ما شهردار تهران بازدیدی از محله کرد و بعداً توی سایت سازمان نوسازی یه خبری منتشر شد که نگرانی رو بیشتر کرد. دقیقاً چند روز بعد از بازدید شهردار خانه نشیبام تخریب شد. خونه ها شامل خونه جارجباشی بود، خانه سنی و مک بود، خانه رجب‌علی تهرانی بود، یه خونه ارزشمند تو کوچه حیدرگوشی امروزی و آقا هدایت خزانه سابق بود که خیلی مهم بود. علاوه بر اینا 3 مدرسه قرار بود تخریب بشه توی تهران. قدیمی‌ترین خونه تهران که پایین پارک کنار سرای کاظمیه و همچنین مسدود کردن گذر امامزاده یحیی که این از همه مهمتره.
به نظر من امامزاده یحیی یک نشانه شهریه، یک نشانه هویت شهریه و یه نشانه رو نمیشه به این راحتی تغییر داد. تو نشانه رو اگر تغییر بدی هویت شهر رو تغییر بدی. دادید و اگر هویت شهر تغییر پیدا کنه، تعلق مکانی ساکنین شهر به شهر از بین میره. اونایی که این کار کردن پشیمون شدن. مثلا من تو کووه دیدم این تو دورهای بازسازی از حال مثلا 1950 به بعد که اون شهر قدیمشون رو پاک کردن، یه شهری رو آمریکایی‌ها براشون ساختن، اینا بعدن پشیمون شدن اون بافت تاریخشون رو که خراب کردن، آمدن اون بافت تاریخی رو تو موزه ملیشون دوباره ساختن و به جای خودشون ماکت خودشون رو دادن کره‌ای‌ها ساختن براشون تو موزه ملی. ما رو نمیذارید به اون روزی که یه روزی ماکت خودمون رو بسازیم.
خونه این خونه بیرون واسه من هزار تا خاطره داره، خونه این خونه تاریک چه روزایی رو به یادم میاره، اون روزا یادم دیواره خونه پر از پنجره بود تا افق هم سایه ما دریا بود، ستاره بود منظره بود.
71 شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در آذر ماه ضبط و تدوین و در 15 آذر 1403 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود گذر امامزاده یحیی امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون وحید شهاب، اسکندر مختاری، آرش صابرینیا و رضا شیرازیان. صدای مسعود کیمیایی از گفتگو با حسین دهباشی در برنامه خشت خام و صدای اسفندیار منفردزاده از برنامه به عبارت دیگر استفاده شده. لازم به اشاره است که پژوهش این شماره بدون همراهی و همکاری وحید شهاب، تهران شناس و مطالبه‌گر حوزه میراث ممکن نبود.
ذکر این نکته ضروریه که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمدش رو خاطرات مردمی تشکیل میده که جدا از صحت و سقمش، حس مردم این دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه و با توجه به مصاحبه و خاطره محور بودن اون، رادیو نیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو 100% تایید کنه و مسئولیت اون بر عهده خود اشخاص بوده. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژن.
مدیریت پادکست بر عهده رامیار منوچهرزاده بوده و کارگردان، پژوهشگر و نویسنده این شماره معراج قنبریه. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی بودند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و پشتیبانی بر عهده امیر بهادر بیات به همراهی ساجد علیپور بوده. کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استدیو ملی انجام داده. موشن ها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره و پشتیبانی فضای مجازی رو امین شیرپور بر عهده داره.